بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مسئله چهارم عروة الوثقی، از زکات الواجبه مقدمتون على الدین سوا اون کان مطالبا به اولا مادامت عینها موجوده. عرض کردیم که یه بحثی هست که آیا کسی مدیون باشد دین مانع از تعلق زکات یا نه، و این بحث مربوط به مال و تجاره تنها نیست، مربوط به همه باب زکات، ولذا مثلا قاعدش است که ای رو در امور عامه زکات همون اول اونجا بحثش بکنن، تذکرم همونجا بحث کرده. ولی خب حالا مرحوم اسمم کاظم اینجا مسئله رنوان کرده. به طور کلی زکات مال و تجاره یا زکات غیر مال و تجاره اگر انسان مدیون باشد این زکات بازم تعلق میگیرد یا نه دین مانع است تعلق زکات؟ اجمالا مسئله اجماعی شیعه است که دین مانع است تعلق زکات نیست، ولی بین اهل سنت مسئله خلافی است و چهار قول در اونها هست. حالا ما بعضی عبارات رو بخونیم. محقق در شرایع مسئله رو اینجوری دارم: الدین لا یمنع من زکات تجاره ولو لم یکن للمالک وفاء الا منه. اگر هیچی دیگه نداری بابت دینت بدین، زکات تعلق میگیره. وقت در تجارتش وقتی که هست، در غیرش به طریق اولا دنبالش هم بعد میگه. و کذل قول فی زکات المال لانها تتعلق بالعین. دلیلی که میارن نیست که میگه زکات به این تعلق گرفته، دین به ذمه شما و ربطی به هم نداره. 200 درهم روایات میگه 200 درهم نقره یه سال که بموند متعلق زکات، زکات به این تعلق میگه. اینجا یه نکته معلوم میشه که در کلمات شهید و دیگران تصریح هم معنا شده که زکات مال و تجاره ولو ما گفتیم به قیمت تعلق میگیرد، یادتون باشد محل خلاف بود که آیا به این تعلق میگیرد یا به قیمت. اینجا برفرضاً بگیم به قیمت تعلق میگیره، مراد این نیست یعنی به ذمه شما، ولو صاحب جواهر و بعضی دیگه ازشون استفاده میشد که مثلا خیال کردن اگه گفتیم زکات مال و تجاره به قیمت تعلق میگیره یعنی به ذمه شما. و ما اونجا عرض کردیم، مرحوم آدارزام گفتن شهید در بیان همین معنا رو داره که برفرضاً به قیمت تعلق بگیره، معنی قیمت یعنی مالیت و هازل این، پس در حقیقت به خود این تعلق گرفته. عبارت بیان رو ولو ما بعد میخونیم، اما این تیکش رو ببینید. بیان شهید میگه و دینو لا یمنع من زکات تجاره کما معرف العینیه و ان لم یمکن الوفاء من غیره، ولو اجای دیگه هم نشد بدی. لانها این تیکش منظورم سو لانها و ان تعلقت بالقیمه هل اعیان و مراده. زکات مال و تجاره ای به قیمت هم میگیم تعلق میگیرد، اما این مراده. پس که انهو اینی که گفتن زکات مال و تجاره به قیمت تعلق میگیرد یعنی به مالیتش تعلق میگیره نه به ذاتش. چنون چه ما گفتیم در زکات مال و تجارت شخص این شخص سلعم مورد توجه نیست، مالیتش مورد توجهه، اما مالیت این چیز، مالیت وصف اینه. شهید در بیان به این نکته توجه داشته که میفرما لنها و این تعلقت بالقیمه فالاعیان و مراده، یعنی مالیت هازشه خلاصه. پس زکات نه به مالیه، به قیمته باشه، یعنی به ذمه. صاحب جواهر خیال کردن به قیمت که میگم یعنی به ذمه تعلق میگیره، کار به این نداره. نه به این منتها لا به ما انهو چغندرون، بلکه به ما انهو 20 دینار میارزه مالیتش. ببین آقا جون، ببین حالا ببینید، حالا ما این بحث رو جلوتر هم کردیم، میخواستم بگم ببینید این نکته. پس زکات به طور اطلاق، چه زکات مال و تجارت چه غیر زکات مال و تجارت، تعلق میگیره. لذا میبینی محققم اینجا فرمودن که لعن دلیل لعنها تتعلق بالعین، هم در زکات مال هم در زکات تجارت یه نواخت ذکر میکنه. علایهالن ریشه این گیره، ذمه شما مشغول است 1,000,000 هم بدهکاری بده کار، زکات مالیات این اینه. پس دینی که به ذمه داری مانع از تعلق زکات نیست. این حکم روی این اومده. حالا یا رو این به اعتبار ذاتش یا رو این به اعتبار مالیته. خب این عبارت شرایع. پس محقق به نحو اطلاق در همه زکات ها فرمود که دین مانع از تعلق زکات نیست. خلاف شیخ مسئله رو که عنوان کرده، مسئله 124 مسئلهش مفصله، ما یه وقت اولش رو میخونیم براتون، وقت بعدش رو یه خلاصش رو میگیم. اذا ملک نصابا من الاموال زکاتیه، این زکویه چطور نگفتن زکاتیه، گفتن درسته. ما ارزا میگفتیم به یا نسبت که میچسبه تشمست که باید بیفته. اذا ملک نصابا من الاموال زکاتیه، بالاخره میفهمونه که شیخ طوسی علیه رحمه حتی ملا بوده اما عجم بوده عرب نبوده. اذا نس ملک نصابا من الاموال زکاتیه از ذهب او الفضه او الابل او البقل او الغنم او الثمار او الحرس او التجاره، اینا رو همه رو ذکر میکنه، هم واجبا رو هم مستحبا رو حساب این که اهل سنت تفصیل دادن حال میگه. در همه اینا اگر چنون چه ملک نصابا و علیه دینون یحیط به 20 دینار دارم، 20 دینار هم بده کارم، اینجا فعن کان له مالون غیر هازا به قدر دین، اگه مال دیگری به قدر دین داری، کانت دینو فی مقابلت ما ادا مال زکات، باغ داری چیزای دیگه داری، خب دینه دید اونا بده. و این لم یکن له مالون غیر نصاب، اگه مالی غیر از این نصاب نداری، غیر النصاب الذی فیه الزکات، وقت محل شاهد اینجاست. شیخ میفرماد فعن دنا ان الدین لا یمنع من وجوب الزکات. این لفظ ان دنای شیخ ازش استفاده میشه اجماع شیعه بر این که دین مانع از تعلق زکات نیست به نحو اطلاق. بعد این رو که از خودمون نقل میکنه و میفرماد این دنا، چهار قول از اهل سنت نقل میکنه، میگه وقت تلف الناس فیه علی اربعت مذاهب. اهل سنت چهار قول در مسئله دارن. یه قول که از جمله قائلین شافعی در جدید و عم و بعض دیگر یه عده رو خلاف ذکر میکنه، کنه ان جماعت من هم شافعی فی الجدید، خلاصه همین که عدین لا یمنع من الزکات، همینطور که ما میگیم مطلق. این یک قول دیگر به عکس، شافعی فی القدیم و همینطور احمد حنبل هم همین جور میگه، گفته عدین یمنع من الزکات، اگر چنون چه شما 20 دینار داری 20 دینار هم بده کاری، زکات بده کار نیستی. اونم به نحو اطلاق که احمد حنبل هم همین جور میگه. اینجا او مغنی ابن قدامه، او متنش که مال ابوالقاسم خرقی است که فقه احمد حنبله، داره اذا کان معه معطا درهم و علیه دینون فلا زکات علی. پس یه قولم این که مطلقا دین مانع از زکات میشه، این دو قول که شافعی هم فی القدیم اینجور میگفت. قول دیگر مال مالک و یه عده ایست، گفتن که خلاصه در اموال ظاهره مثل غلات اربعه و مثل انعام ثلاثه که پیدا بودست از طرف امام و حاکم میمدن زکاتشو میگرفت، اینجا دین مانع نی، برای اینکه تاریخ جای نشونم نداده که یه کسی که مثلا 40 تا گوسفند داشت وقتی که عامل صدقات میومد، این بابا بگید خب بابا جون تو میخوای 40 تا گوسفند، من به اندازه 40 تا گوسفند بدهکارم، گوششون به این چیزا بدهکار نبود، میمدن سر خرمن زکات خرمن رو میگرفتن، سر گوسفند و شتر و گاو هم میمدن زکاتش رو میگرفتن. پس در اموال ظاهره که مراد همون غلات اربعه و انعام ثلاثه باشد، دین مانع از تعلق زکات نیست و عمل سعات هم بر همین معنا بوده است. اما در طلا و نقره که بی سر و صداست، تو صندوق خونه قایم کرده است، مال و تجارم از باب این که هی زیر و رو میشه، اون بابا چی میدونه که تو چقدر سرمایه مال خودت چجورینا، اینجاها دین مانع میشه. اگر شما طلا و نقره داری در مقابلش بدهکاری داری، زکات تعلق نمیگیره. پس مالک فرق گذاشته بین غلات و انعام ثلاثه رو، اینا میگن اموال ظاهره، اینا دین مانع نیست از تعلق زکات، اما در مال و تجاره و اسمان دین مانع. این سه قول. قول چهارم مال ابو حنیفه و اصحاب ابو حنیفه، در حقیقت او میگه که دین مانع از زکات هست، منتها در غیر غلات اربعه. در حقیقت غلات اربعه رو زکات نمیدوند، او خراج ارز میدونه، مالیات زمین. زمین اصلا ارض الله و بالاخره زمین باید مالیات داشته باشه، این زکات مالیات زمینه، پس اون علایله باید داده بشه. خلاصه ابو حنیفه در غیر غلات اربعه میگه دین مانع از تعلق زکاته، در غلات اربعه میگه مانع نی، که انهو ای غلات اربعه رو زکات نمیدونه، خراج ارز میدونه، همینطور که در منتها و اینها فرمودن همین معنا رو نقل کردن از ابو حنیفه. علایالن پس مسئله اندنا به فرمایش شیخ در خلاف مسئله اندنا، یعنی اندشیعه به نحو اطلاق، دیدیم همه مثالا رو شیخ زد، در همه اینها دین مانع از تعلق زکات نیم. اما اهل سنت چهار قول داشتن. علامه در تذکره باز همین ادعای اجماع داره، میگه مسئلتون الدین لا یمنع الزکات عند علماء انا اجمع، باز این ادعای اجماع شیعه است. منتهای علامه این ادعای اجماع داره با همون تفصیل اینجوری، منتها دارد الدین لا یمنع الزکات سوا اون کان للمالک مال سوا نصاب او لم یکن و سوا اون استوعب الدین ان نصاب او لم یستوعبه. میخوای مالی دیگه داشته باش، میخوای نداشته باش، میخوای دین نصاب باشد، میخواد نباشه. و سوا اون کانت اموال و زکات ظاهره کن نعمه والحبوب او باطنه کن ذهب والفضه عند و علیه علما اونا اجمع. پس تا اینجا نتیجه گرفتیم که احدی از فقهای شیعه قائل نشدست به این که دین مانع از زکات بشه. در باب خمس اونجا از باب این که ادای دین از معونه حساب میشه و خمس هم بعد المعونه است، اونجا بسا دین رو بگیریم استثناء، اما در اینجا استثناء معونه که قائل نشدن و اطلاق ادله میگه کسی که 20 دینار دارد ازا حال علیه الحول باید نیم دینار بده، کسی که 200 درهم دارد ازا حال علیه الحول باید 5 درهم بده، کسی که 40 گوسفند دارد باید 1 گوسفند بده. اطلاقات ادله هیچ ندارد یه جا که دین مستثنا باشه. خب حالا پس فقهای شیعه همه متفقن بر این معنا، دلیلش یکی اطلاقات ادله، یکی هم همین اجماع. اجماع اطلاقات ادله و به فرمایش صاحب مدارک میگه که و به ان سعات النبی صلی الله علیه و آله کانوا یأخذون الصدقات من غیر مسئلت عن الدین. سوعاتی که از طرف پیغمبر اکرم یا از طرف حضرت امیرالمومنین میرفتن میمدن صدقه رو از شخص میگرفتن، نمیپرسیدن که خب بدهکاری هم داری یا نه. ولو کان مانعا لسألوا عنه. اطلاق ادله خودش دلیل محکمیه، این با این که مسئله یه مورد ابتلایی است، این همه روایات در این مافیه زکات همه نصاب و ذکر کرده و بعد میگه ازا حال علیه الحول باید مثلا چقدرش بدی، هیچ نداره بعد از اونی که دینتو بپردازی. پس اطلاق ادله داریم، اجماع هم داریم، به فرمایش صاحب مدارک سیره همین معنام که سوات میمدن میگرفتن زکات را و نمیپرسیدن که تو مدیون هستی یا نه. علاوه بر این از روایاتی هم استفاده میشه. یه روایت داریم که در غیر زکات مال و تجارت، اون روایت خوب ظهور داره در مسئله. روایت باب دهم ابواب من تجب علیه الزکات صفحه 70 وسائل، اینجا روایت صحیح هم هست. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام و زوریس ان ابی عبدالله علیه السلام. دو نفر، یکی زراره از امام باقر و زوریس از امام صادق، انهما قالا ایما رجلن کان له مال موضوع حتی یحول علیه الحول فانه یزکیه. کسی که مال نهاده داشته باشه، این مال موضوع پس ها ظهور در همون عقدین داشته باشه، در مقابل مالیست که یداروبه. از کردیم که نقدن سرمایه یه وقت ثابته، یه وقت است که متحرک. ایما رجل کان له مال موضوع، مال نهاده یعنی به تجارت نزده، پس مال و تجاره رو نمیگه این روایه. حالا آیا انعام سلاسرم میگیره مال و موضوعه؟ مشکل به نظر میاد، بیشتر تو ذهن میاد همون مال موضوع همون عقدین باشه. نه تجارت نی، مال و تجاره مالون یدارو به بود، مال متحرک بود، مال موضوع مقابل مال متحرکه. ایما رجل کان له مال موضوع حتی یحول علیه الهون فانه یزکیه. طلا و نقره اگمون تا سال برش گشت زکاتشو میده. و این کان علیه من الدین مثله و اکثر منه فلیزک ما فی یده، ولو به اندازه این یا بیشتر هم مدیون باشی. این به نظر میاد رد همون فتوای اهل سنت بوده، مالک در زمان حضرت صادق اون وقت بوده دیگه. اون مالک عقیدش این بود که در اموال باطنه مثل اسمان و اینها دین مستثنا، در مثل انعام و غلات اربعه اونم میگفت مستثنا نیست. شاید امام علیه السلام نظر داشته، میگه اینی که مثل مالک میگه دین ازش مستثناست، نه خیر اینجور نی، اونا دیگر که مالک هم نمیگه مستثنا. ایما رجل کان له مال موضوع حتی یحول علیه الحول فانه یزکیه، زکات چون ده. و این کان علیه من الدین مثلو و اکثر منه فلیزک ما فی یده. خب حالا وقت این نکته تو ذهنتون باشه که بسا از این روایت استشمام این بشه که اگه مال موضوع نباشه، مال متحرک باشه، مال و تجاره، اونجا دین مستثنا باشه، و الا چرا حضرت فرمود مال موضوع؟ مال و تجاره که مال موضوع نیست که، مال متحرکه. بسا ظاهر این روایت این باشه که اگه مال مال متحرک باشه دین مستثنا بشه. حالا این تو ذهنتون باشه. پس این روایت بزرگترین بهترین دلیل اینجاست و اشکال میکنه. صاحب مدارک میگه که اصحاب ما نوعا اصلا مثل که این روایت رو ندیدن، توجه نکردن. بله، مثلا شیخ در خلاف و همینطور علامه در کتبش، اینا همچی که میخوان استدلال کنن به اطلاق ادله استدلال میکنن، همونطور که ما گفتیم اطلاق ادله. میگه مثلا 40 تا گوسفند یه گوسفند داره، نگفته دین مستثنا. این روایت رو مورد توجه قرار نداده ام. همین و این کان علیه من الدین مثله و اکثر من فلیوزک ما فیاده تأکید میکنه، میگه برفض دینم داری یا بیشترم داری ربطی به این نداره، زکات به این تعلق گرفته، اینو باید زکات شو بدی. خب مؤید این معناست روایات باب قرض، باب هفتم همینجا رو بیاری 67 که چندین روایت داره این باب، همه مفادش اینه که اگر شما پولی رو از کسی قرض کردی زکاتش بر شماست اگه یه سال بمونه. او شخص خیال میکنه خب چون من این پول رو از دیگری قرض کردم به او بده کارم، مال اونه، در حقیقت اون باید زکاتشو بده. حضرت فرمود نه، تو گرفته الان ملک تو، اگر چنون چه با این پول نون بخری مال کیه؟ مال تو. اگه با این پول بریم ازدواج بکنی صحیحه، خب پس معلومه ملک تو. بله همین مافیده، یعنی نه عینشه دیگه، میخواد بگه دا نه کنه، میخواد این نکته رو بگه که اون دین به ذمه تو، این عینش تو مشتی تو، زکات به اونی که تو مشتده تعلق میگیره، زکات به این تعلق میگیره. مخصص مولا سلیمونیش کنه. خب باب هفتم، یکی اون روایت صحیحه اول، قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون دفع الى رجل مالن قرزن علا من زکاتو علال مقرز او علال مقترز. تو ذهن مردم هم این هست که خب حالا شما که مثلا 10,000 تومان قرض کرده، میگن خب باریکلا پولدار شده ای 10,000، میگه بابا این پول مال مردمه، مال من رفتم قرض کردم، که انهو انسان این پول مال خودش نمیبینه بلکه بدکاره. قال الله عزیزا بل زکاتها این کانت موضوعتا اندهو حولم علال مقترز، یه سال یه پیش شما یه مقترز که قرض کرده ایمون شما زکاتشو باید بدید. قال قلت فلیس علی المقرض زکاتها، اون زکاتش بده کار نی. قال لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد ولیس علی الدافع شیء، اون که به شما داده چیز بده کار نی، لانه لیس فی یده شیء، اون که چیز دستش نی، پول دست شما. انما المال فی ید الاخر، مال در دست شما، فمن کان المال فی یده زکاه، ولو مقدار اینو من به او بده کارم الان قرض کردم. قال قلتو اف یزکی مال غیره من ماله، من مال مردم و از مال خودم زکات بدم؟ این همینی که تو ذهن عوام هم هست که این مالی که من قرض کردم خب مال اونه، مال من که نی. افا یزکی مال غیره من ماله؟ فقال حضرت فرمود انهو مالهو مادام فیده، مادامی که در دست توست، دستی که میتونی تصرف بکنی و دست مالکانه است، ولیس ذالک المال احد غیره. ثم قال یا زراره ارأیت وضیعت ذالک المال و ربحه لمن هو و علی من هو، اینی که تو قرض کرده اگه نفع بکنه یا ضرر بکنه، نفعش مالی توه، ضررش هم مالی تو دیگه. وقت قول تو للمخترس، میگه نفع و ضررش مال مخترسه. قال فله الفضل و علیه النقصان و لهو انجن که ها و یلبس منه و یاکل منه و لا ینبغی له ان یزکیه، با این پول نون میشه بخری بخوری، زن میشه بسونی، خونه میشه بخری، اما برای زکات که میشه بازیش در میاری میگوی مال مردمه، بل یزکیه فانه علیه. خب این روایات حسابی ظهور داره که پس نقدن اگر چنانچه پیش شما یه سال بموند ولو مقدارش هم بده کار باشه، همین از دیگر من قرض کردم، دین مانع از تعلق زکات نیست. ببینید روایت سوم ای بابم ببینید، ما همچون همه روایت ها نمیخوایم بخونیم. سألته عن رجل علیه دین و فی یده مال لغیره، یه کسی برش دینی هست در دستش هم مالی از برای غیر هست، این که امونت است و قرض کردم بده کارم هستم، هل علیه زکاتون علیه الهول فزکهی. حسابی ظهور داره در رد مالک که شما مدیون هستی، این مالم که قرض کرده مال مردمه. حضرت می فرماد معذالک اگه سال سر رفت زکاتشو باید بده. روایت بعدی یخت همچی یه جور دیگه ممکن ازش استفاده بشه، مرسلست البته. سأل تو احده ماسن ان رجل علیه دینون وفی یدهی مالون وفیون بدینه، یه کسی مدیونه در دستش هم یه مالی هست که وافیه بدینش است، یعنی میشه با این دینش رو بده. والمال لغیره، این مال مال غیره یعنی قرض کرده، هل علیه زکاتون، آیا برش زکات هست یا نه. اینجا جواب امام علیه السلام اینجوریه، فقال اذا استقرض فحال علیه الهول فزکاته علیه اذا کان فیه فضلون، اگر هول برش بگذرد زکاتش بر این مقترضه اگه درش فضل باشه، یعنی اگه درش زیادی باشه. این یخته مسئله تقریبا مطابق نظر اهل سنت میشه که اگر من مدیون باشم به اندازه دین رو بگذاریم کنار، او زائدش که فیه فضلونه اونش رو من باید زکاتش رو بدم. ای اذا کان فیه فضلون یخت کارو خراب میکنه. بله؟ نه ظاهرش نه. ان رجلن علیه دینون و فی یدهی مالون وفیون بدینه، مالی که وفیه بدینه ظاهرش نیست که همون طلا و نقره. حضرت هم گفت از استقرزه فحال علیه الهول، ظاهرش نیست که من پولی رو قرض کردم عین اون پول یه سال مونده. اون وقت میفرماد فزکاته علیه اذا کان فیه فضلون، نداره تجارت کجا خیلی از استقرض آخه میگه حال کسب نکردم، این که حضرت نگفت کسب حالا که اون وقت تازه در تجارت هم فضل که شرط نبود. در تجارت اگر چنونچه رأس المال هم موجود بود مسلم زکات داشت، فقط نقیصه مانع بود. علایالن این روایت یخته کارو خراب میکنه. بله حالا اجازه فرمون، پس روایت قرض مثلا روایت بعدی ان رجل یغرز المال للرجل از سنه و سنتن و سلاس او ما شاء الله علا من الزکات علال مغرز او علال مستقرز، فقال علال مستقرز لأن له نفعه و علیه زکاته. خلاصه روایات باب قرض اجمالاً ازش استفاده میشه که با اینکه انسان به غیر بده کاره، این مال در صورتی که یه سال بمونه زکاتشو شما باید بدی، پس دین مانع از تعلق زکات نیست. فقط این روایت چهارم که ابان ابن عثمان امن اخبره مرسل سوید ای ازا کان فیه فضلون یخته کارو خراب میکنه. به قول ایشون آیا این زکات مال و تجارت میخواد بیاد؟ یعنی اگه فیه فضل باشد وقت تعلق میگیره زکات. خب در زکات مال و تجارت فضل که لازم نبود، رأس المال هم که بود کافی بود. یا نه ازا کان فیه فضلون میخواد همون حرف اهل سنت رو بگه، بگه اگه دین داری مقدار دینش زکات تعلق نمیگیره، اگه فضلی داره او فضلش زکات تعلق میگیره. ها مرسله سی عرض کردم، این مرسله. خب گاهی ما میگفتیم اون روزا، ولی خب حالا میخوام یعنی خیلی معطل نشیم دیگه. حالا اگر یه جایی یه روایتی محور بحث باشد که اساس مسئله اون روایت باشد، اون رو باید بحث کرد. اما حالا اینجا همه روایت‌ها رو که ما نمیتونیم بیم حالا بحث کنیم. خب حالا پس بالاخره بله تقیه، شاید هم تقیه باشه، ممکن مرسله که هست ممکن است هم تقیه باشه. حالا علی حال پس ما یه دلیلمون اجماع، یکی اطلاقات ادله به کثرتها. یه همچی مسئله یه مورد ابتلایی اگر دین مانع تعلق زکات بود یه جا میگفتن. یکی هم روایت زراره و زرش که صحیح هم بود، منتها او در مال موضوع بود، در مثل مثلا زکات مال و تجاره رو دلالت ندارد، بلکه در غلات اربعین هم نی، بلکه داشت حال علیه هول. غلات که هول درش معتبر نی، انعام هم معلوم نی بگیرد. صحیحه زراره و زرش در نقدن خوبه. این روایات غرزم اجمالاً دلالت دارد بر این که دین مانع نیست از تعلق زکات. حالا در مقابل روایاتی هست که سندش خوب نیست و اینا بسا ازش استفاده میشه همون نظر اهل سنت. اونا در استدلالاتشون روایاتی که ذکر میکنن اهل سنت چند تا چیز دیگه، مثلا مغنی ابن قدامه وقتی که از این نقل میکنه متنش اینه: اذا کان معه معطا درهم و علیه دین فلا زکات علیه. بعد استدلال که میکنه میگه لنا ما روا ابو عبید فی الاموال حدثنا ابراهیم ابن سعد عن ابن شهاب عن صائب ابن یزید قال سمعت عثمان ابن عفان یقول. اینجا به عمل عثمان توسط میکنه. یقول هازا شهر و زکات کن فمن کان علیه دینون فلیعدهی حتی تخرجو زکات اموال کن. که عثمان گفته اگه بده کاری دارید برید بده تا باقیشو زکاتشو مثلا بگیرید. اون وقت میگه که و فی روایت فمن کان علیه دینون فلیغز دینه ولیزک بقیت ماله. این مال عثمانه. بعد میگه قال ذلک، عثمان اینو گفته به محضر من الصحابه فلم ينکروه. عثمان اونا معصوم که نمیدونن، میگه عثمان به محضر صحابه ای حرف و زد کسی در نیمت بگید که دین که مانه از تعلق زکات نیست. خب این یه دلیله. اون وقت یه دلیل دیگه روایت نقل میکنه از پیغمبر. بله نه گفت عثمان گفت هازا شهر و زکات نکن، این ما زکات دونه، یعنی زکات وقت ماهش رسیده دیگه. ببین وروا اصحاب، حالا ما کار نداریم، حالا ما روایت عثمان میکنن. ببین وروا اصحاب و مالک ان ام، ببین اینجا روایت پیغمبر نقل میکنه. وروا اصحاب و مالک ان عمیر ابن عمران ان شجاع ان نافع ان ابن عمر قال رسول الله صلی الله علیه و آله عبدالله ابن عمر از پیغمبر اکرم نقل میکنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا کان لرجل الف درهم و علیه الف درهم فلا زکات علی که اگه 1000 درهم داری 1000 درهم هم بده کاری این به او در چیز بده کار نیستی بسا عوام هم بعضیشون نمیاد هم یه همچی چیزی تو ذهنشونه این یه روایت از طرق اهل سنت حالا از طرق خودمونم یه همچی روایت های ضعیفی داریم از جمله مستدرک نقل میکند از جعفریات اینجا با مستدرک باب 8 همین ابواب منتجب علیه زکات همونی که وسائل باب 10 بود مستدرک باب 8 شده اینجا اخبرنا محمد حدثنی موسی حدثنا ابی عن ابیه عن جده جعفر ابن محمد این همون سند اشعثیاته که جعفریاتش میگن اشعثیات عن ابیه عن جده علی ابن الحسین عن ابیه عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال من کان له مالون و علیه مالون کسی که یه مالی داره و برش هم یه مالیه این اطلاقش زیادتر از او الف درهمه این بسا مال غیر نقدین هم بگیره مگه یه کسی بگید مال ظهور در نقدین داره من کان له مالون و علیه مالون فلیحسب ماله و ما علیه فَإِنْ كَانَ مَالُهُ مَالَهُ فَضْلَ عَلَى 200 درهم اگه اونی که لهش است زیادتر است بر 200 درهم فلیؤت 500 دراهم که خلاصه ظاهرش اینه اون اگه مال داره یه مال هم بده کاره حالا این نقدین رو قطعا میگیره مال و تجاره را ممکن است بگیره اون وقت میگه اگه زائد داره فلیوت 500 دراهم و این لم یکن فضل علامه اتای درهم اگه زیادتر از 200 درهم نیست فلیس علیه شیعون که خلاص ماله و ما علیه حساب بکند زائدش و ان لم یکن فضل علامت درهم عبارت میشه چون 200 درهم که زکات داره منظور این بوده که ماله و ما علیه حساب بکنه اگه زائدش خلاصه 200 درهم باشه ولی عبارت ناقصیه 500 دراهم یعنی 1/40 دیگه همون 200 درهم 5 درهم عبارت حال بینید من کان له مالون و علیه مالون فلیحسب ماله و ما علیه معلوم میشه بالاخره دین رو باید حساب کرد فان کان ماله فضل علامه اتای درهم فلیؤت 500 دراهم یا مثلا فان کان ماله فضلون نمیشه این فهم فضل فا این کان ماله فضل علامه اتای درهم باید عبارت جوری باشه که اینو بفهمونه اگر ماله زائدن 200 درهم باشه نه عباره من تو خود این نقل کردم از مستدرک نقل کردم فا این کان ماله فضلون یا فضل علامه اتای درهم بله مالهو فضل علامه اتای درهم باز فضلن این خواه همون 200 درهم کافیه عبارت خلاصه بله بله فضل علامه اتای درهم فلیوت 500 دراهم و ان لم یکن فضل علام اتای درهم فلیس علیه شد. خلاصه منظور اینه که مازاد بردن اگه به حد نصابه باید زکاتشو بده، که معلوم میشه مقدار دین مستثنا. خب این یه روایت پس از پیغمبر اکرم ابن عمر نقل کرد، یکم اینجا روایت اشعثی‌ها، یه روایت دیگه هم داریم مثل که میمونه برای فردا. صلی الله علیه و آله.